فصل دوازدهم، مردی به نام عبید و روزی که طاقتش تمام شد.
مردم همیشه میگفتن که عبید و همسرش مثل روز و شب هستند. طبیعتاً برای عبید مسلم بود که او حکم شب را داشت، هرچند برایش مسئله‌ای نبود. ولی هر بار که یک نفر این حرف را میزد، همسرش سر ذوق میآمد، چون در حالی که با صدای بلند میخندید، می توانست بگوید که تنها دلیل این که مردم عبید را شب صدا می کنن این است که انقدر خسیس است که کلید خورشید را نمی زنن. عبید هیچ وقت نتوانست بفهمد که چرا سونیا او را به همسری برگزید. سونیا فقط به چیزهای انتزاعی علاقه داشت، کتاب، موسیقی و کلمات منحصر به فرد. عبید به چیزهای علاقه داشت که بتوان آنها را لمس کرد، به آچارکشی و فیلتر روغن علاقه داشت. عبید دست در جیب از وسط زندگی عبور میکرد. همسرش میرقصید. یک بار وقتی عبید از سونیا پرسید چرا همیشه میخواهد حتما سرزنده و خوشحال باشد، سونیا گفت رگه ای از نور خورشید کافیه تا زوایای تاریک زیادی رو روشن کنه. از قرار معلوم این جمله در یکی از کتابهایش پیدا میشد و مال راهبی بود به نام فرانس فان آسیسی. بعد سر به سر عبید میگذاشت و در حالی که میخندید میگفت نمیتونی سر منو کلاه بذاری، تا داخل خودت میرخصی، جایی که کسی نتونه ببینه، و به همین خاطر تا ابد دوستت خواهم داشت، چه بخوای چه نخوای. عبید هیچ وقت نفهمید منظور سونیا دقیقاً چه بود. او که هیچ وقت رقصنده خوبی نبود. حرفای سونیا دو پهلو و مبهم بود. عبید به خطوط مستقیم و حرفهای رک و واضح علاقه داشت. به همین دلیل هم همیشه به ریاضیات علاقه نشان داده بود، چون جواب یا درست بود یا غلط، نه مثل سایر دروس مسخره‌ای که می‌خواستند در آستینش کنند، به این شکل که هر کس باید از عقیده‌اش دفاع می‌کرد، انگار در یک مناظره برنده آن کسی است که بتواند دشوارترین کلمات را به زبان بیاورد. او می‌خواست آنچه درست است درست بماند و آنچه غلط است غلط. به خوبی می‌دانست که از نظر خیلی‌ها او آدم یکدندولج‌بازی است و در زندگی به هیچ کس اعتماد نمی کند. ولی دلیل سادش این بود که همین مردم هیچ وقت نتوانسته بودند به او ثابت کنند که قابل اعتمادند. چون در زندگی یک مرد لحظه‌ای فرا می رسد که باید تصمیم بگیرد می خواهد چه قماش مردی باشد. مردی که به دیگران اجازه می دهد او را زیر پا له کنند یا نه. و اگر آدم از این ماجرا خبر نداشته باشد، پس آن مرد را هم نشناخته است. پس از آتش سوزی، عبید شبها در ساب می‌خوابید. روز اول سعی کرد به تنهایی آنچه را احتمالاً سالم باقی مانده بود نجات دهد. روز بعد مجبور شد پیش خودش اعتراف کند که کار از کار گذشته. او خانه اش را از دست داده بود و کل زحمت‌هایی که برای ساخت آن صرف کرده بود به باد رفته بود. در روز سوم سر و کله دو مرد پیدا شد که همان پیراهن سفیدی را بر تن داشتند که آن مأمور آتش نشانی. آن دو در حالی که کاملا مشخص بود که نسبت به آنچه جلو رویشان قرار داشت کاملا بی تفاوت بودند، جلوی در حیات عبید ایستادند. آنها خودشان را با اسم شخصی معرفی نکردند، بلکه با اسم اداره‌ای که آنها را به اینجا فرستاده بود. انگار ربات‌هایی باشند که سفینه مادر آنها را ارسال کرده باشد. یکی از پیراهن سفید پوش‌ها گفت ما براتون تعدادی نامه ارسال کردیم، و یک سری مدرک جلوی عبید گرفت. پیراهن سفید پوش بعدی گفت تعداد زیادی، و روی دفترچه یادداشتش چیزی یادداشت کرد. پیراهن سفید پوش اولی انگار که دارد به یک سگ سرکوفت میزند گفت ولی شما جواب ندادید. عبید با پاهای از هم باز جلوی آن دو ایستاد و جواب نداد. پیراهن سفید پوش دومی گفت عجب بدشانسی بزرگی، و به خانه عبید اشاره کرد. عبید سرش را به علامت تایید تکان داد.
آتش نشانی به اطلاعمون رسون که دلیل آتش سوزی اتصالی ساده بوده.
او از کلمه ساده خیلی بدش آمد. دومی دوباره تکرار کرد.
ما از طریق پست شما رو مطلع کردیم.
و دفترچه یادداشتش را به شکل تهدید آمیزی جلوی او گرفت. او دوباره با سر تصدیق کرد. دومی ادامه داد.
حدود بخش تغییر میکنه.
اولی گفت.
ملکی که خونه شما روی اون بنا شده برای ساخت و سازهای تازه‌ای در نظر گرفته شده.
و به ردیف ویلاهای تازه ساخته شده اشاره کرد که ساکنانش با کمال میل کراوات می زدند. دومی گفته های اولی را تصحیح کرد.
ملکی که خونه شما روی اون بنا شده بود.
اولی گفت بخشداری حاضره ملک شما رو به قیمت عرف بازار خریداری کنه. دومی اظهارات اولی را تکمیل کرد.
بله، البته قیمت عرف شامل زمین میشه که ساختمون نداره.
اوه مدارک را گرفت و شروع کرد به خواندن. اولی گفت حق انتخاب زیادی ندارید. دومی تکمیل کرد.
حالا دیگه شما تصمیم گیرنده نیستید، بلکه بخشداری تصمیم میگیره.
پیراهن سفید پوش اولی بی صبرانه با یک خودکار روی مدارک ضرب گرفته بود. اوه نگاهی به مرد انداخت. مرد به محلی در پایین ورقه اشاره کرد که کلمه امضا درد شده بود. اوه جلوی در حیات ایستاد و در سکوت برگه را مطالعه کرد. در سینه‌اش دردی احساس کرد. مدت زیادی طول کشید تا فهمید آن درد چه بود. او از این مردان پیراهن سفید پوش متنفر بود. اصلا به یاد نمی آورد که تا قبل از آن از کسی متنفر بوده باشد، ولی حالا آن را مثل یک گلوله ی آتشین در درونش احساس می کرد. والدین اوه این خانه را خریده بودند. اوه اینجا بزرگ شده بود. اینجا راه رفتن را یاد گرفته بود. پدرش اینجا تمام چیزهایی را که آدم می توانست درباره موتور ساب بداند به او آموخته بود. بعد یکی از آن پشت میز نشین های یکی از ادارات تصمیم گرفت که اینجا باید چیز دیگری ساخته شود و یک مرد صورت گرد به او بیمه نامه های فروخ که وجود خارجی نداشتند. یک پیراهن سفید پوش مانع شد که خود اوه آتش را خاموش کند و حالا دو پیراهن سفید پوش دیگر اینجا بودند و درباره قیمت عرف بازار حرف می زدند. ولی اوه واقعا چاره دیگری نداشت. می توانست آنقدر آنجا بایستد تا زمانی که خورشید دیگر طلوع نکند، ولی در وضعیتش هیچ تغییری حاصل نمی شد. اوه با یک دست برگه ها را امضا کرد و دست دیگرش را در جیب مشت کرد. ملکی را که زمانی خانه پدریش بود ترک کرد و دیگر هرگز به آنجا باز نگشت. در شهر از یک پیرزن اتاق کوچکی اجاره کرد. چندین روز نشست و با نگاهی تهی به دیوارها زل زد. شبها هم که واگن‌ها را تمیز می‌کرد. یک روز صبح او و سایر همکارانش خبردار شدند که پس از پایان کار نباید به رخت کم بروند. از آنها خواسته شده بود که بروند دفتر و لباس کار تازه تحویل بگیرند. وقتی اوه از راه رو رد می شد با تام برخورد کرد. از زمانی که دزدی واگن به گردن اوه افتاده بود، این اولین باری بود که هم دیگر را می دیدند. مردانی که عقلشان بیشتر از تام بود، احتمالاً از چشم تو چشم شدن با اوه خودداری و سعی می کردند طوری وانمود کنند انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. ولی تام مردی نبود که در کلش ذره عقل داشته باشد. به محض اینکه چشم تام به اوه افتاد، پوزخندی زد و گفت اونجا رو نگاه کن، این همون دوست کوچولو نیست؟ اوه جوابش را نداد و سعی کرد از کنار تام رد شود، ولی یکی از نوچه های تام ضربه‌ای به پهلوی او زد. اوه نگاهش را بالا آورد. همکار نوچه نیشخند پر سر و صدایی زد. تام با چنان صدای بلندی گفت خوب مواظب کیف پولهاتون باشید، سر و کله دوست دوباره پیدا شد که صدایش در راه رو پیچید. اوه لباس کارش را سفت‌تر زیر بغل گرفت. دست دیگرش را در جیب مشت کرد. به رخت کن خالی رفت. لباس کار کثیفش را درآورد. ساعت مچیش را باز کرد و آن را روی نیمکت گذاشت. به محض اینکه رویش را برگردان تا برود دوش بگیرد، چشمش به تام افتاد که در آستانه در ایستاده بود. تام گفت:
ماجرای آتش سوزی به گوشمون رسید.
اوه نگاهی به تام انداخت که منتظر جواب بود. تصمیم گرفت این لطف را در حق مرد تنومندی که با ریش‌های سیاه جلوی او ایستاده بود انجام ندهد. در حالی که اوه داشت وارد کابین می‌شد، تام از پشت سر گفت:
پدرت حتما به وجودت افتخار می‌کنه، حتی اونم تا این حد احمق نبود که موفق شه خونه خودش رو آتیش بزنه.
اوه صدای خنده همکاران را شنید. چشمانش را بست، پیشانیش را به دیوار تکیه داد و اجازه داد آب داغ روی بدنش جاری شود. 20 دقیقه تمام در همان حالت باقی ماند. وقتی به رخت کم برگشت، ساعت پدرش ناپدید شده بود. بین لباسهایش را که روی نیمکت قرار داشت گشت، کف زمین را کاملا گشت و تک تک کمدها را زیر و رو کرد. در زندگی یک مرد لحظه ای می رسد که باید تصمیم بگیرد می خواهد چه مردی باشد. مردی که به دیگران اجازه می دهد او را زیر پا له کنند یا نه. شاید به این ربط داشت که تام گناه دزدی کردنش را گردن او انداخته بود. شاید به آتش سوزی، شاید به بیمه‌نامه های تقلبی، شاید به آن پیراهن سفید پوش ها. شاید هم همین مسئله باعث شد که طاقتش تمام شود. ولی به هر حال این لحظه ای بود که به معنای واقعی کلمه فیوز براند. در نگاهش همه چیز یک درجه تیره تر شد. از رخت کن خارج شد. هنوز لخت بود. قطرات آب از عضلات سختش فرو می چکید. از راه رو رد شد و خودش را به رخت کن سرکارگرها رساند. در را با لگد گشود و راه را از میان تعداد زیادی از کارگران باز کرد. تام در گوشه جلوی آینه ایستاد و مشغول اصلاح ریش بلندش بود. اوه شانه او را گرفت و چنان فریاد بلندی کشید که دیوارهای فلزی به لرزه افتادند.
ساعتو پس بده!
تام از موضع بالا به اوه نظر انداخت. اندام درشتش بر اوه سایه انداخته بود.
ساعت لعنتی تو دست من؟
قبل از اینکه تام جمله اش را به پایان برساند، اوه نعره کشید ساعتو پس بده. نعرش چنان نافذ بود که سایر مردان ناخودآگاه یک قدم به عقب برداشتند. اوه ثانیه‌ای بعد کت تام را با چنان قدرتی از چنگ او خارج کرد که تام حتی فرصت نکرد از خودش مقاومت نشان بدهد. وقتی اوه ساعت را از جیب بغل کت درآورد، تام مثل کودکی که مورد ملامت قرار گرفته باشد، ساکت و آرام ایستاده بود. و بعد اوه دستش را بالا آورد. فقط یک بار، همین کافی بود. تا مثل گونی آرد نقشه بر زمین شد. اوه هم راهش را کشید و رفت. در زندگی هر مرد لحظه‌ای فرا می‌رسد که باید تصمیم بگیرد می‌خواهد چه مردی باشد. و اگر آدم از این ماجرا خبر نداشته باشد، پس آن مرد را هم نشناخته است. تام به بیمارستان منتقل شد. مرتبا از او میپرسیدند که چه اتفاقی افتاده است، ولی تام هر بار نگاهش را میدزدید و میگفت لیز خورده است. و عجیب این که هیچ کدام از کارگرانی که در محل حادثه حضور داشتند دیگر چیزی به یاد نمی آوردند. این آخرین بار بود که اوه تام را دید و تصمیم گرفت این آخرین بار باشد که به کسی اجازه میدهد سرش را کلاه بگذارد. شغل نظافتچی را نگه داشت، ولی از کار ساختمانی استعفا داد. دیگر خانه‌ای برای ساختن وجود نداشت. تازه آنقدر در ریزکاری های ساخت و ساز خبره شده بود که دیگر چیزی وجود نداشت که همکاران کلاه ایمنی بر سر بتوانند به او بیاموزند. هنگام خداحافظی از آنها یک جعبه ابزار دیگر هدیه گرفت. این بار پر شده با ابزار آلات جدید. روی آن نوشته بود: تقدیم به طول سگ برای ساختن خانه‌ای که دوام بیاورد. اوه ابتدا برای اینکه موارد استفاده از این ابزار را کشف کند، چند روز آنها را بی هدف دنبال خود می کشید. نهایتاً پیرزن صاحب خانه به او رحم کرد و در خانه دنبال وسایلی گشت که به تعمیر نیاز داشتند و اوه از عهده این کار برمی آمد. بعد از آن اوضاع بیشتر بر وفق مراد آن داشت. اوه چند ماه بعد خودش را به سازمان نظام وظیفه معرفی کرد. در تمام آزمایش‌ها بالاترین نمره را کسب کرد. کارمند مسئول از این جوان ساکت و پرزور خوشش آمد و به او پیشنهاد کرد که به عنوان سرباز حرفه‌ای به استخدام ارتش در بیاید. اوه از این پیشنهاد استقبال کرد. به خوبی می‌شد دید که سربازان یونیفرم می‌پوشیدند و از فرمان‌ها اطاعت می‌کردند. همه می‌دانستند وظیفه‌شان چیست. آدم مشغول بود، تربیت و نظم. اوه به این نتیجه رسید که سرباز خوبی خواهد شد. پس با فراغ بال به معاینات پزشکی اجباری رجوع کرد. سالها بود که خودش را چنین آسوده و آزاد احساس نمی کرد. انگار یکو هدفی مقابلش وجود داشت. زندگیش می توانست معنا پیدا کند. می توانست چیزی بشود که می توانست و می خواست. خوشحالیش 10 دقیقه بیشتر دوام نیاورد. کارمند به او گفته بود که آزمایش‌های پزشکی فرمالیته هستند. ولی وقتی دستگاه استتوسکوپ روی سینه اوه گذاشته شد، چیزی شنیده شد که نباید. او باید در شهر به یک پزشک مراجعه می‌کرد. یک هفته بعد به اطلاع او رساندند که دچار یک بیماری قلبی مادرزادی نادر است. بنابراین از خدمت در زیر پرچم معاف شد. اوه به سازمان نظام وظیفه زنگ زد و اعتراض کرد. چند نامه نوشت. به سه پزشک دیگر مراجعه کرد به این امید که تشخیص اولیه اشتباه باشد. ولی تمام این زحمات بی حاصل بود. مرد پیراهن سفید پوشی که در سازمان نظام وظیفه کار می کرد به او گفت مقررات مقررات. این آخرین تلاش اوه برای تغییر وضعیتی بود که علیهش تصمیم گرفته بود. اوه انقدر دلخور بود که حتی منتظر اتوبوس نماند، بلکه کل مسیر تا راه آهن را دوید. داخل یکی از واگان‌ها نشست و جوری افسرده بود که از زمان مرگ پدرش بی سابقه بود. چند ماه بعد درست روی همین سکو با همسر آیندهش قدم زد، ولی طبیعتاً آن موقع اصلاً نمی‌توانست چنین چیزی را حدس بزند. دوباره به کار نظافت واگن‌ها پرداخت. حتی ساکت تر از قبل شد. بالاخره طاقت زن صاحب خانه تمام شد و دیگر نتوانست اخمهای اوه را تحمل کند. پس برای او در همان حوالی گاراژ اجاره کرد. با خودش گفت او که مرتب با ماشینش ور می رود، شاید این کار روحیش را شادابتر کند. اوه روز بعد تمام قطعات ماشینش را پیاده کرد، آنها را تمیز کرد و دوباره بست. میخواست بداند آیا از عهده این کار برمی آید یا نه. میخواست سرش را گرم کند. وقتی کارش تمام شد، سابش را با سود فروخت و یک ساب 93 دیگر ولی سر حال تر از قبلی خرید. اولین کاری که کرد این بود که قطعات ماشین را از هم باز کرد تا ببیند میتواند یا نه. توانست. روزها به همین ترتیب سپری شدند، آرام و یک نواخت، تا یک روز صبح که سونیا را دید. دختر موهای قهوه‌ای و چشمان آبی داشت. کفش‌هایش قرمز بود و یک گل سر بزرگ زرد رنگ زده بود. و از آن زمان به بعد آرامش اوه به هم خورد.